ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مزرگون منگل تا پایین برنامه با شماست. در جریان ساعت میشنوین که وزیر دفاع افغانستان کشورهای همسایه را متهم به همکاری با طالبا کرده. ایره هم میشنوین که وزارت داخلی افغانستان گفته تعداد نیروهای پلیس در مناطق که روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در اونجا صورت گرفته بیشتر میشه تا جلوی تحرکات مخالفین در این مناطق گرفته شود. در موضوعات بین المللی از عدم توازن قدرت بین اردو و حکومت ترکیه مشنوین که گفته شده برکناری چند مقام ارشد اردوی ترکیه به شمول لویدرستیز او کشور نماینگر اختلافات جدی و چالش های جدی بر حکومت ترکیه می باشد. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فرشته ندا با خبرهای افغانستان با شماست.
سرخط اخبار. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در نتیجه 4 حمله انتحاری در شهر قندوز 13 تن کشته و زخمی شدند. وزیر خارجه پولند از همکاری کشورش در بخش تقویت و تجهیز نیروهای افغان خبر داده است. مشروع اخبار. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در نتیجه 4 حمله انتحاری در شهر قندوز 13 تن کشته و زخمی شدند. در یک خبرنامه وزارت داخله گفته شده که حوالی ساعت 4:15 صبح امروز یک مهاجم انتحاری خودش را در برابر ساختمان مهمانخانه مؤسسه جی تی زد منفجر ساخت. به اساس اعلامیه به دنبال این حادثه 3 مهاجم انتحاری دیگر پی هم وارد این ساختمان شدند و دست به حملات انتحاری زدند. در اعلامیه گفته شده که در این رویداد 3 محافظ افغان این مهمانخانه کشته شدند و 9 غیر نظامی و یک سرباز پلیس زخم برداشتند. گفته نشده که آیا در هنگام وقوع این رویداد اتباع خارجی در بین این ساختمان حضور داشتند و با آنان آسیب رسیده یا نه. اما ذبیح الله مجاهد فردی که خودش را سخنگوی طالبان می نامد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کرده که در این حادثه 35 خارجی کشته شده است. وزیر خارجه پولند از همکاری کشورش در بخش تقویت و تجهیز نیروهای افغان خبر داده است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است وزیر خارجه پولند امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد و همچنان گفت که کشورش تلاش‌های را به هدف آموزش نیروهای افغان به خرج می‌دهد. با اساس معلومات ایساف پولند نزدیک به 2600 سرباز در افغانستان دارد. مقامات ولایت کاپیسا میگویند در ولسوالی حصه دوم کوهستان یک گور دسته‌جمعی کش شده است. یک مقام امنیتی این ولایت که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت این گور دسته‌جمعی که 8 تن در آن دفن گردیدند مربوط به زمان حکومت طالبان است. در مورد هویت کسانی که این گور دسته‌جمعی پیدا شده است چیزی گفتن نشده است. و خبر اخیر این که مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از زندانی شدن یک فرد به اتهام قاچاق 310 کیلوگرم مواد مخدر خبر می دهد. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی این مرکز منتشر شده آمده است، این فرد باشنده ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار است و به 13 سال حبس محکوم به مجازات شده است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه می شنوید.
سلام و روز بخیر. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری گفته است در صورتی که آمریکا می‌خواهد روابط پرتنشش با پاکستان بهتر شود، واشنگتن باید مقررات جنگی واضحی را بر ضد ملیشه‌های مسلمان تندرو ارائه کند. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور پاکستان آمده است که آصف علی زرداری این سخن را در ملاقات با مارک گروسمن فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است. روابط بین واشنگتن و اسلام آباد پس از کشته شدن اسامه بن لادن پرتنش‌تر شد. اسامه بن لادن در دوم ماه می توسط نیروهای خاص آمریکایی در پاکستان به قتل رسید. درباره اظهارات تازه رئیس جمهور پاکستان در جریان همین برنامه گزارش مفصل خواهید شنید. ایتالیا امروز گفت پس از سرکوبی وحشتناک غیر نظامیان توسط رژیم سوریه، سفیرش در دمشق را برای مشاوره به روم فراخوانده است. در یک اعلامیه نشر شده از سوی وزارت خارجه ایتالیا آمده است که این کشور از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد تا سفیرانشان را از دمشق بیرون کنند. این در حالی است که حکومت سوریه سرکوبی مظاهرچیان ضد رژیم به رهبری بشار الاسد را شدت بخشیده است. یک گروه مدافع حقوق بشر میگوید دیروز در نخستین روز ماه مبارک رمضان حداقل 24 تن در سرکوبه مظاهرتیان ضد حکومت توسط نیروهای امنیتی در سراسر سوریه کشته شدند. گروه نظارت از حقوق بشر در سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید اکثریت این افراد در شهر حما کشته شدند. از روز یکشنبه تا حال حما محل تمرکز عملیات نظامی نیروهای دولتی بود است. در نارامی های روز یکشنبه حدود 100 نفر در سراسر سوریه کشته شدند. تعدادی از این افراد در جریان عملیات نیروهای دولتی مجهز با تانک ها در شهر حما به قتل رسیدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز در اجلاس پشت درهای بسته درباره خشونت ها در سوریه بحث کرد. دیپلمات ها گفتند کشورهای غربی مسوده یک قطعنامه دیگر را تهیه کردند که سرکوبی مرگبار تظاهرات توسط حکومت سوریه را تقبیح می کند. شماری از کشورها به شمول روسیه که حق ویتو را در شورای امنیت دارد در گذشته با صدور همچو قطعنامه مخالفت می کردند، اما دیروز روسیه هم خواستار توقف سرکوبی مظاهرتیان در سوریه شد. یک قمندان ارشد نیروهای آمریکایی میگوید بغداد باید هرچه زودتر در مورد حضور نیروهای آمریکایی در عراق تصمیم بگیرد. مایک مولن لوید رستیز آمریکا همچنان گفته است هر موافقتنامه‌ای که بر اساس آن نیروهای آمریکایی فراتر از پایان امسال در عراق باقی بمانند باید معافیت سربازان آمریکایی از پایگرد قانونی را در بر داشته باشد. مایک مولن این سخن را در بغداد پس از ملاقات با سیاستمداران عراقی گفت. او در این سفرش درباره اینکه آیا سربازان آمریکایی فراتر از ضرب العجل تعیین شده که آخر امسال است در عراق باقی بمانند یا با سیاستمداران عراقی بحث میکند. واشنگتن قبول کرده است که حدود 10,000 سربازش برای آموزش نیروهای نظامی عراق در این کشور باقی بمانند، اما عراقی ها هنوز درباره حضور سربازان آمریکایی در کشورشان تصمیم نگرفتند. قرار بود در 23 ماه جولای سیاستمداران عراقی در این باره به توافق برسند، اما چنین نشد. پلیس عراق میگوید انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر در شهر کرکوک واقع در شمال عراق حداقل 14 تن را زخمی ساخته است. این حمله بالای یک کلیسا صورت گرفت و به شدت آن را تخریب کرد. راهب این کلیسا در جمع زخمی شده است. ده ها خانه در اطراف این کلیسا نیز آسیب دیدند. از حمله نیروهای آمریکایی بالای عراق در سال 2003 تا به حال مسیحیان در عراق هدف حملات متعدد قرار گرفتند. همین حملات سبب شده که هزاران تن از مسیحیان از عراق فرار کنند. در مرگبارترین حمله مشابه گروه‌های وابسته به القاعده کلیسای را در مرکز بغداد هدف قرار دادند که در نتیجه حدود 60 تن کشته شدند. و خبر جالب، شاهزاده عربستان سعودی الولید بن طلال امروز قرارداد اعمار بلندترین ساختمان دنیا با ارزش 1.23 میلیارد دلار را با گروه تجارتی بن لادن امضا کرد. این ساختمان در شهر ساحلی جده بنا می شود. ساختمان یاد شده حدود 1000 متر ارتفاع خواهد داشت و در ظرف 5 سال ساخته خواهد شد. بلندترین ساختمان جهان اکنون برج خلیفه در شهر دبی امارات متحده عرب است. ساختمانی که قرار است در شهر جده بنا شود، هتل، آپارتمان‌های رهایشی و دفاتر را در خود جا خواهد داد. قرار است نقشه این ساختمان توسط یک شرکت آمریکایی طراحی شود.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر دفاع افغانستان کشورهای همسایه را متهم به همکاری با طالبان افغان کرده است. وزارت داخلی افغانستان می گوید شمار نیروهای پلیس در مناطقی که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در آن صورت گرفته بیشتر می شود. از عدم توازن قدرت بین اردو و حکومت ترکیه هم می شنوید که گفته شده برکناری چند مقام ارشد اردوی ترکیه به شمول لوید رستیز آن کشور نماینگر اختلافات جدی در ترکیه می باشد. وزیر دفاع افغانستان کشورهای همسایه را متهم به همکاری با طالبان کرده و گفته که همسایه‌های افغانستان با فرستادن افراد مسلح به گروه‌های طالبان به کشور اونا را نیرومند می‌سازند. عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان که امروز در جلسه مشران و جرگه حضور یافت به سناتورا گفت که مخالفین در افغانستان شکست خورده و توانایی مقابله با نیروهای افغان از دست دادند. وزیر دفاع افغانستان مخالفین مسلح دولت افراد ساده خواند، ولی گفت که کسایی که برای اونا آموزش های جنگی میدن افراد بسیار هوشیار هستن. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از اون گزارش از بیانات وزارت داخلی افغانستان. وزارت داخلی افغانستان گفته که شمار نیروهای پلیس مناطقی که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در اونجا صورت گرفته بیشتر میشه تا جلوی تحرکات مخالفین در این مناطق گرفته شود. نخستین مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی اخیراً در ولایت کابل به استثنای سروبی، ولایت بامیان و شهرهای لشکرگاه و میترلام و هم در ولایت بلخ و هرات تطبیق شد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز در نشست خبری در کابل در مورد آمادگی ها برای اعزام نیروهای اضافی به این مناطق صحبت کرد. جزئیات موضوع را از فتح محمد بها مشنوین.
در حالی که گفته می شود مخالفان مسلح حملاتشان را بر مناطقی که روند انتقال مسئولیت های امنیتی در آن به اجرا گذاشته شده افزایش دادند، وزارت داخلی این کشور در نظر دارد نیروهای بیشتر پلیس را در این مناطق مستقر سازد. سخنگوی این وزارت می گوید در حالی که مرحله نخست این برنامه با دشواری های همراه بود، ولی به گفته وی این برنامه به طور موفقانه انجام شد. صدیق صدیقی گفت وزارت داخله در تلاش تجهیز نیروهای پلیس از لحاظ کمی و کیفی در بخش‌های از کشور است که در آن نخستین مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تطبیق شده است.
مرحله اول با وجود تمام دشواری‌ها و با وجود تشدید حملاتی که از طرف دشمنان صورت گرفت، موفقیت سپری شد. فقط که ما بعد از آغاز یا سپری شدن این مرحله کردیم، تأسیس لوای 5 نظم عامه ما در ولایت هلمند بود و به اساس وعده‌ای که ما کرده بودیم که ما پلیس از نگاه کمیت و از نگاه کیفیت او را ما زیاد می‌کردیم و او را کردیم. به می ترتیب به طرف بامیان همچنان بررسی ما بسیار بجدیت دوام دارد. ان شاء الله به زودترین فرصت شاهد ازی هستیم که ما قوت‌ها و نیروهای کمکی به هرات همچنان می‌فرستیم.
مرحله نخست روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی در 7 منطقه افغانستان چند روز پیش به پایان رسید، اما گفته می‌شود که همزمان با آغاز این روند مخالفان مسلح در تلاش هستند تا با افزایش حملات و تغییر تاکتیک‌های جنگیشان امنیت این مناطق را برهم بزنند. از سوی دیگر نگرانی‌های وجود دارد که مخالفان مسلح با استفاده از لباس نظامی در این اواخر توانستند بسیاری از محلات مهم را مورد حمله قرار دهند. در این حال وزارت داخله افغانستان از کشف یک فابریکای بزرگ تولید لباس نظامی از منطقه پروانه دوام شهر کابل خبر می‌دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می‌گوید در پیوند با این قضیه دو تن نیز بازداشت شدند.
یک فابریکه بسیار کلان بود، مثلا لباس نظامی پلیس ساخته می‌شد، پرتله‌های نظامی ساخته می‌شد، با صدها توپ، تکه نظامی، تکه که حتی نیروهای آمریکایی و خارجی از استفاده می‌کنند. ما اور فضل خدا تونستیم جلوش بگیریم. هیچ شک نداره که کسایی که در این فابریکا داخل بودن و کسایی که اینا میسازن تولید میکردن حتما با گروپ های تروریستی، با سارقین، با هر نوع گروپ تخریبیه که ما نام بگذاریم اینا حتما دست داشتن.
آقای صدیقی همچنان گفت از این که مخالفان مسلح اخیراً بیشتر زیر فشار نیروهای امنیتی افغان و بین المللی قرار دارند با استفاده از لباس زنانه یا چادری دست به حملات انتحاری و مسلحانه میزنند. وزارت داخلی افغانستان در حال از فرستادن نیروهای بیشتر پلیس در مناطقی که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی در آن به اجرا گذاشته شده خبر می‌دهد که گفته می‌شود نیروهای امنیتی افغان هنوز هم به طور لازم مجهز نیستند و توانایی تأمین امنیت کشورشان را به تنهایی ندارند.
شنیدین که سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که مخالفین مسلح اخیراً بیشتر زیر فشار نیروهای امنیتی افغانا بین المللی قرار دارن و با استفاده از لباس زنانه و چادری کوشش میکنن به حملات انتحاری دست بزنن. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شمار صاحب نظرها و آگاه های افغان امروز نشست خبری در کابل راجع به برگزاری دومین نشست بان، البته دومین کانفرانس بان به اثر بر راه انداختن. افراد نگران هستند که مبادا مسئله ایجاد نظام فدرالی در افغانستان در این نشست مطرح شود. در بخش دیگه این نشست آگاه های افغان تاکید کردند که نباید در دومین نشست بان به طور متفرق از افغان ها در این نشست دعوت صورت بگیره. قرار است کانفرانس دوم بان در ماه دسامبر امسال به میزبانی کشور آلمان برگزار شود. یکی از اهداف برگزاری ای اجلاس ارائه طرح‌های مشخص برای رسیدگی به مشکلات کنونی در افغانستان خوانده شده. جزئیات موضوع از فریبا واحدی مشنوین.
شماره از صاحب نظران افغان به این نظرند که برخی از حلقات داخلی و خارجی در تلاشند تا در دومین نشست بن بحث‌های داغ را در مورد به میان آوردن نظام فدرالی در افغانستان را اندازی کنند. زبر شفیقی روزنامه‌نگار و عضو مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان میگوید گزارش‌های وجود دارد که برخی از گروه‌ها برای مطرح ساختن مسئله ایجاد نظام فدرالی در افغانستان و تجزیه این کشور در دومین نشست بن آمادگی گرفتند و سعی می‌کنند تا علیه افغانستان توطئه چینی کنند.
دست طرح ورکول کیگی چه جنوب طالبان و تسپاری دی پختالو
یک طرح داده می شود که جنوب افغانستان در اختیار گروه طالبان به عنوان نماینده پشتون ها قرار داده می شود. شمال به دوستان دیگر به حیث نمایندگان اقوام تاجک، ازبک و هزاره داده می شود. افغانستان برای 3 سال نظام فدرالی را تجربه می کند و کابل مرکزی می باشد که هر دو طرف می توانند بیایند. این خبر که از بعضی رسانه‌های افغانستان شنیده می‌شود، به نظر من متأسفانه به آینده افغانستان و تعداد از مردم یک توطئه است که ما را به طرف دیگر بدبختی ها می‌برد.
آقای شفیقی این سخنان را در نشست ابراز کرد که بر روز شنبه به اشتراک شماری از صاحب نظران و آگاهان در خصوص برگزاری دومین نشست بن در کابل برگزار شده بود. این آگاهان امور همچنان گفتند که نباید در این کنفرانس که قرار است در ماه دسامبر سال روان در آلمان برگزار شود به طور متفرق از افغانستان دعوت صورت گیرد. صاحب نظران شرکت کننده در این نشست با مسئله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نیز اشاره کردند. دکتر جعفر مهدوی یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان و آگاه امور سیاسی:
من فکر میکنم کنفرانس بنی دوم فرصتی برای خروج آبرومندانه قوای خارجی از افغانستان خواهد. یه خروج به گونه خواهد بود که ضمن که ناتو و قوای خارجی و ائتلاف بین الملل به دنبال راه‌های برون رفت از معضلات فعلی افغانستان است، در عین حال اونها نمیخواهد که دستاوردهای حداقلی در امر تثبیت ارزش‌های دموکراسی هم در افغانستان از دست بده. اونها کوشش خواهد کردن خلاهان و نواقص را که در بن اول باعث شد وضعیت افغانستان در طول 10 سال گذشته به اینجا برسه اونها رو جبران کنند.
قرار است دومین کنفرانس بن در دسامبر سال جاری به میزبانی آلمان برگزار گردد که رای طرح‌های مشخص برای بیرون رفت از مشکلات کنونی در افغانستان یکی از اهداف اساسی برگزاری نشست خواهد بود. چند قبل آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفته بود در این نشست اگر از افغانها به طور متفرق دعوت به عمل آید، آنان به نمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نخواهند کرد. اما مقام‌های آلمان گفته است این نشست به خواست دولت افغانستان برگزار خواهد شد و در آن از افغانها به طور متفرق دعوت صورت نخواهد گرفت.
شنیدین که نگرانی های جدی از این موضوع وجود دارد که مبادا کنفرانس دوم بن دسامبر امسال در مورد مسائل نامطلوب مثل سیستم فدرالی در افغانستان بحث های شود. در رابطه با مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که وزیر دفاع افغانستان کشورهای همسایه را متهم به همکاری با طالبا کرده و گفته که طالبا خودشان ساده هستند ولی استادایشان بسیار هوشیار هستند. گزارش را در این مورد تا لحظات بعد میشنوین، ولی در ارتباط با همی دخالت همسایه ها در امور افغانستان باید گفت که اعضای ولسی جرگه کشور بسیار ببخشین اعضای نامزدهای معترض کاندیدای معترض ولسی جرگه بیانات داشتن و شکایات داشتن و گفتن که بعضی کشورهای خارجی در امور داخلی ولسی جرگه دخالت میکنن. جزئیات موضوع از فتح محمد بها میشنوین.
نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه سال گذشته از حکومت افغانستان میخواهند تا به فشارهای سیاسی تن نداده و بگذارد تا مشکل به وجود آمده بر سر نتایج این انتخابات از راه‌های قانونی مرفوع گردد. این نامزدان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که یونما یا اداره هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان و برخی سفارتخانه‌ها در این کشور تلاش دارند با وارد کردن فشار بر رئیس جمهور این موضوع از راه‌های سیاسی حل گردد. محمد داود سلطانزوی که به نمایندگی از نامزدان معترض صحبت میکرد گفت هیچ نهاد و یا فرد داخلی و خارجی حق ندارد تا در کار نهادهای عدلی و قضایی افغانستان دخالت کرده و این موضوع حقوقی را از طریق معامله های سیاسی حل کنند.
تفاهم چه معنا ورکی؟ دولسی جرگه ایست دستیو ده تفصیل نه چه خبر ده چیزی؟
تفاهم چی معنی دارد؟
رئیس ولسی جرگه از تفصیل این دوسیه ها چی خبر دارد که می رود به ارگ و ارگ از این موضوع کدام اطلاع دارد که تفاهم سیاسی کند؟ در این موضوع جای تفاهم سیاسی هیچ وجود ندارد و حکم اخیر را باید محکمه و شریعت صادر کند و اگر در پشت پرده مسائل دیگر و سازش ها باشد، مردم افغانستان امیدوار هستند که تا مشکلات افغانستان را قضا و شریعت حل کند، اما نه در پشت درهای بسته.
تلاش کردیم تا نظر ریاست جمهوری را در این رابطه داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در دیدار با یک هیئت 16 نفری ولسی جرگه افغانستان وعده سپرده بود تا این مشکل را به زودی حل کند. به دنبال فیصله محکمه اختصاصی شکایت های انتخاباتی که به اساس آن 62 عضو ولسی جرگه از حق وکالت محروم گردیدند، اعضای ولسی جرگه به شمار از سفارتخانه ها و دفتر سیاسی ملل متحد در کابل مراجعه کردند تا در رابطه با جلوگیری از تطبیق این فیصله محکمه با آنان همکاری کنند. این در حالی است که لوی سلطان ولی افغانستان به تازگی از سفارتخانه ها و دیپلمات های خارجی خواسته است تا دیدارها با اعضای ولسی جرگه را متوقف بسازند و در امور عدلی و قضایی این کشور مداخله نکنند. در عین حال عبدالقادر قلاتوال منشی اول ولسی جرگه افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که متیقن است تا این مسئله سوی رئیس جمهور کرزی به زودی حل می‌گردد.
جناب رئیس جمهور هم در بیانیه خود اشاره کردند که به زودترین فرصت معادله ولسی جرگه حل خواهد شد. با ما هم همطور وعده دادند. ما متیقن هستیم که انشاءالله طبق وعده جناب رئیس جمهور معادله که خلق شدن و در جریان هستند به زودترین فرصت حل فصل خواهد شد.
از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان پس از دیدار با هیئت 16 نفری ولسی جرگه با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که برخی کشورها و حلقات خارجی تلاش دارند تا اعضای ولسی جرگه را به ایجاد بحران در کشور ترغیب کنند. در این حال محکمه استیناف ولایت کابل که از سوی رئیس جمهور افغانستان برای بررسی فیصله محکمه اختصاصی شکایت های انتخاباتی توظیف شده، گفته است که به زودی فیصله اش را در این خصوص اعلان خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:22 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزیر خارجه پولند که کشورش به تازگی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفته، در سفر به افغانستان از ادامه کمک های اتحادیه اروپا به افغانستان اطمینان داد. وزیر خارجه پولند امروز وارد کابل شد و با بعضی از مقامات افغان من جمله رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه افغانستان دیداره داشت. وزیر خارجه پولند یک نشست خبری مشترک با همتای افغان خود از تلاش ها به هدف ایجاد یک سند همکاری های دراز مدت اقتصادی بین اتحادیه اروپا و افغانستان خبر داد. جزئیات موضوع را از ستار فروخ مشنوین.
وزیر خارجه پولند میگوید که کشورش در زمینه تنظیم و افزایش کمک های اتحادیه اروپا به افغانستان تلاش های بیشتر به خرج خواهد داد. رادوسلاو شکاسکی که بعد از چاشت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در کابل صحبت میکرد گفت کوشش میکنند تا یک سند همکاری های دراز مدت استراتژیک بین افغانستان و اتحادیه اروپا به امضا برسد.
ما تلاش میکنیم و با جانب افغانستان در مذاکره هستیم تا در زمینه ایجاد روابط دراز مدت اقتصادی و انکشافی میان اتحادیه اروپا و افغانستان به توافق برسیم. می خواهیم تا وضعیت به میان آید که همزمان با کاهش نیروهای بین المللی از افغانستان، کمک های انکشافی ما با افغانستان افزایش یابد تا راجع به آینده افغانستان اطمینان حاصل شود.
وزیر خارجه پولند به هدف دیدار با مقام های افغان به روز سه‌شنبه به کابل آمد و به شمول همتای افغان خود با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری نیز دیدار کرد. در همین حال وزیر خارجه افغانستان گفت که در ملاقات با همتای پولندیش در خصوص مسائل منطقه و جهان، روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و تلاش های صلح و مصالحه در افغانستان بحث کرده است. دکتر زلمه رسول در بخش از صحبت هایش طرح امضای قرارداد همکاری های دراز مدت اقتصادی میان افغانستان و اتحادیه اروپا را برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان با اهمیت توصیف نمود.
آقای وزیر با رئیس دوره اتحادیه اروپا به ما اطمینان دادند که اتحادیه اروپا بار 2014 هم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. در جای شک نیست که وقتی که پروسه انتقال و ختم میرسد و تعداد قوات های نظامی در افغانستان کم میشه، امکانات یک خلاگاه اقتصادی اقتصادی موجود است و به این موضوع از امیال صحبت های شروع شده که چطور کمک های دراز مدت اتحادیه اروپا به افغانستان دوامدار خواهد بود. قرارداد همکاری اقتصادی دراز مدت بین اتحادیه اروپا و افغانستان بحث شود که ما او را خوش آمدید گفتیم و امکان دارد به سر از او کار در آینده نزدیک شروع کنیم.
پولند از کشورهای کمک کننده به روند بازسازی و تامین امنیت در افغانستان است که حدود 2600 سرباز در افغانستان دارد و صدها سرباز این کشور در ولایت غزنی مستقرند. اقتصاد نوپای افغانستان وابسته به مساعدت های جهانی بوده و نگرانی های وجود دارد که با خروج قوای بین المللی از افغانستان کمک های جامعه جهانی نیز کاهش خواهد یافت و این کشور طی سالهای آینده با مشکلات اقتصادی روبرو خواهد شد. اما مقام های غربی در این اواخر در جریان سفرهایشان به افغانستان همواره اطمینان دادند که افغانستان را تنها نخواهند گذاشت و کمک های انکشافی جامعه بین المللی پس از سال 2014 میلادی نیز با این کشور ادامه خواهد داشت.
وزیر دفاع افغانستان کشورهای همسایه را متهم به همکاری با طالبا کرده و گفته که همسایه های افغانستان با فرستادن افراد مسلح به گروه های طالبا به این کشور اونا را نیرومند می سازند. وزیر دفاع افغانستان جنرال عبدالرحیم وردک همچنان گفت که مخالفین مسلح دولت افراد ساده هستند، ولی کسایی که برای اونا آموزش های جنگی می دن و اونا را در مقابل هموطنهای خودشان تحریک می کنند بسیار هوشیار هستند. جزئیات موضوع را از جاوید حبیب‌زاده مشنوین.
وزیر دفاع افغانستان می گوید کشورهای همسایه در فرستادن افراد مسلح به گروه طالبان کمک می کنند و بجای افرادی که در مقابله با نیروهای افغان کشته می شوند افراد تازه ای را شامل این گروه می سازند. عبدالرحیم وردک که بروز سه شنبه در جلسه عمومی مشران جرگه در مورد مسائل امنیتی با سناتوران معلومات ارائه می کرد گفت بعضی کشورها در ناامنی های افغانستان دست داشته و برای طالبان مسلح که در مخالفت با دولت افغانستان می جنگند افراد تازه می فرستد.
اینا را چرا در خود درجه شدت جنگ تغییر نامدن؟ این عاملش ایست که سعی شده خلای از یا توسط جنگجویان خارجی پر شد. کشورهایی که بر تمامتان معلوم است سابق از همسایه شرقی ما، از ممالک خاورمیانه، از همسایه شمالی ما و از کشورهایی که با ما همسایه نیستند مثل چیچن و کشورهای آفریقای شمالی، این خلا را سعی شده که توسط از دو پر کنند.
وزیر دفاع همچنان گفت مخالفین مسلح افراد ساده و بی‌سواد هستند، ولی با گفته وی کسانی که برای آنان تاکتیک های جنگی را آموزش می‌دهند افراد هوشیار بوده و مخالفان را به جنگ و خشونت در افغانستان تشویق میکنند. وزیر دفاع افغانستان بر ضعیف بودن گروه طالبان در برابر نیروهای افغان تاکید کرده میگوید آنان توانایی مقابله در برابر نیروهای افغان را از دست دادند. بانک آقای وردک میگوید طالبان توانایی مقابله در برابر نیروهای افغان را از دست دادند، اما برخی از سناتوران با رد سخنان وزیر دفاع میگویند طالبان از اول توانایی جنگ روبرو را نداشتند. حافظ عبدالقیوم نماینده مردم نورستان در مشران جرگه میگوید مسئولان امنیتی تنها سخن میگویند، ولی با گفته او در عمل اجکاری از این مسئولان در جهت رفع تهدیدهای امنیتی صورت نگرفته است.
جناب وزیر صاحب گفت که مخالفین دولت توان جنگ روبرو را در برابر نیروهای افغان از دست دادند. به نظر من مخالفین هیچگاه توان مقابله روبرو را نداشتند که حالا از دست داده باشند. فقط جنگ های چریکی است که از گذشته انجام می دهند. دیگر این که ارقام را به شما مردم و شما به پارلمان می گوید. با این گفته ها مشکل افغانستان روز به روز حل می شود، مگر در عمل این طور نیست.
در این حال برخی از سناتوران دیگر نیز بر رهبری وزارت دفاع انتقاد کرده و گفتند که در کاهش ناامنی ها تلاش هایی که لازم است صورت نگرفته است. عبدالحنان حقویون یک تن از اعضای مشران جرگه خطاب به وزیر دفاع گفت
من حل این موضوعات را در وجود شما نمی بینم. یک سال قبل در همین مجلس سناتوران و من برایت گفتم که از شما هیچ توقع نداریم و این کارها از توان شما پوره نیست.
سناتوران در حال از کارکردهای سکتورهای امنیتی افغانستان در جهت تامین امنیت لازم در این کشور سخن می‌زنند که نیروهای افغان آهسته آهسته برای گرفتن تمام مسئولیت های امنیتی افغانستان آمادگی می گیرند. در این حال شمار از کارشناسان افغان نیز ظرفیت های نیروهای افغان را پایین خوانده و می گویند این نیروها تا زمانی که درست تقویت و تجهیز نشوند در جهت تامین امنیت این کشور کوتاه خواهند آمد. اما رئیس جمهور کرزی به تازگی در جمعی از مقامهای ارشد دولتی افغانستان اعلام کرد که نیروهای افغان به طور کافی تقویت و تجهیز شدند و همچنان به گفته آقای کرزی این نیروها آموزش های لازم را نیز فرا گرفتند و می توانند به طور مستقل از کشورشان حفاظت کنند.
وزارت داخلی افغانستان گفته شمار نیروهای پلیس در مناطق که روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در اونجا صورت گرفته بیشتر میشه تا جلوی تحرکات مخالفین در این مناطق گرفته شود. نخستین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی اخیراً در ولایات کابل به استثنای ولسوالی سروبی، بامیان و کابل و شهرهای لشکرگاه، میترلام، مزار شریف و هرات تطبیق شد. ساعت 5:30 است. توجه کنین به سرخط خبرها.
نماینده ملکی ناتو برای افغانستان به ولایت خوست سفر کرده است. دفتر مطبوعاتی والی خوست میگوید مقامات این ولایت از نماینده ملکی ناتو خواستار کمک در بخش بازسازی میدان هوایی خوست شدند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان دو تروریست ملبس با لباس زنانه و چادری را بازداشت کردند. گزارش شده است که این دو تن در عملیات جداگانه در ولایت های میدان وردک و قندهار دستگیر شدند. وزارت امور داخلی افغانستان گفته است در نتیجه 4 حمله انتحاری در شهر قندوز 13 تن کشته و زخمی شدند. در یک خبرنامه وزارت داخلی افغانستان این خبر تایید شده است. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری میگوید در صورتی که آمریکا میخواهد روابطش با پاکستان بهتر شود، واشنگتن باید مقررات جنگی واضحی را بر ضد ملیشه‌های مسلمان تندرو ارائه کند. ایتالیا امروز گفت پس از سرکوبی وحشتناک غیر نظامیان توسط رژیم سوریه، سفیرش در دمشق را برای مشاوره بر روم فراخوانده است. یک قمندان ارشد نیروهای آمریکایی میگوید بغداد باید هرچه زودتر در مورد حضور نیروهای آمریکایی در عراق تصمیم بگیرد. و شاهزاده عربستان سعودی الولید بن طلال امروز قرارداد اعمار بلندترین ساختمان دنیا با ارزش 1.23 میلیارد دلار را با گروه تجارتی بن لادن امضا کرد.
شنونده عزیز، قرار بود در موضوعات بین المللی از عدم توازن قدرت بین اردو و حکومت ترکیه بشنوین که گفته شده برکناری که چند مقام ارشد اردوی ترکیه به شمول لویدرستیز او کشور نماینگر اختلافات جدی و چالش های جدی در بر حکومت ترکیه می باشد. این گزارش در جریان مجله خبری رادیو آزادی ساعت بعد میشنوین، ولی حال همکارم ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با شما.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. با 516مین برنامه آزادی و شنوندگان که مصادف است به اولین برنامه ماه مبارک رمضان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام ها در مورد خشکسالی، مشکلات امنیتی، رشوت و مردم آزاری، پیام های هم داریم که مردم از بالا رفتن قیم مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان در بازارها شکایت دارند و هم عکس‌العمل ها در رابطه با ادعای هما سلطانی در مورد ارتباط او با رهبر حرکت طالبان ملا عمر در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است. البته حاجت به بیان نیست که ما نیز در پهلوی پیام های شما همیشه کوشش می نماییم تا در هر موردی که ممکن شود با مسئولین امور هم مصاحبه نماییم.
آقای ظریف نظر، ما از ولسوال خیدر منطقه تلخصه هستم. وطن ما بسیار خشک و بایه، آب خوردن نداره، موسسات کمک نداره کنه. زیرا با مقام بالا میرسونه. تشکر.
سلام علیکم صبح آقای ظریف نظر. اسم ما جوانه مولا باشد ولد سمنگان رسوالی درسی فایان قریه بایان. ما مشکلات زیاد دارم از نبود آب. آب بهش پیدا نمشد. محل ما ده از بچه ها فعال است. تقریبا از 6,000-7,000 خانه در اینجا آب میخوره. آب و کلی رسیدگی نمیدونند مردم. مشکلات زیاد دارم از نگاه آب. از دولت هم میخواهیم که از چند چایزی هم داری.
اون سوالی نوزن از نگاه آب خوردنی هیچ وجود ندارد. کل مردم با مشکلات از آب خوردن. مقامات هم در این باره هیچ تصمیم نگرفته.
محمد ظفر هستم از ولایت پروان ولسوالی شهرت قربان. در این دلم ما از نبود آب آشامیدنی شکایت داریم. باغها اما خوش را درختها خوش را.
من سید اکبر حسینی هستم از دشت رسید و تماس شدم. آب داریم نه برق داریم که ما در ماهی 800 افغانی کرای آب نشدیم. 150 افغانی کرای آب خصوصی میتیم که تقاضا دارم و وزارت محترم آب و برق.
مزیول حق میباشد ولایت سمنگان ولسوالی در صوفی پایان قریه بیانان. خوش سالی های پنیدر پایب محل ما و مردم ما را اینقدر ضعیف ساختد نگاه اقتصادی کی؟
من اسماعیل هستم از نفرلام. خشک سالی گرمی بسیار زیاد است. من از ملت بیچاره و غریب هیچ خبر ندارند.
در ولسوالی لالسر جنگل خشک سالی سبب ایجاد کمبود مواد غذایی و کمبود علفه حیوانات در حدود 30% پیش بینی می شود. همچنان خطر خشکیدن باغ‌ها چشمه‌ها در زمستان سال جاری 1390 مردم ولسوالی لعل سری جنگل را به فاجعه تهدید می کند. امید است مقامات مسئول قبل از آن که راه‌ها بسته شده و برفباری‌ها حیوانات و انسان را به خطر مرگ و میر مواجه سازند موضوع را بررسی نموده و به مردم کمک شوند. قربان علی فکرت ولسوالی لعل سری جنگل ولایت غرد.
شنونده های عزیز، شما نمونه از پیام ها در مورد خشکسالی و مشکلات مردم از این ناحیه را شنیدید. البته در ظرف چند هفته گذشته هم این پیام ها نشر شد و بالاخره روز شنبه 8 اسد شورای وزیران در جلسه نوبتی خیش تحت ریاست رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای کرزی مسئله خشکسالی در ولایت شمال، شمال شرق و غربی را مورد بحث قرار دادند و در مجلس وزارت تاکید شد که خشکسالی سال روان آسیب بزرگ برای مردم آن ولایت ها می باشد و به وزارت تجارت و صنایع همچنان وزارت زراعت و آبیاری وظیفه سپرده شد تا زمینه‌های مؤثر تأمین نیازمندی‌های مناطق آسیب دیده را فراهم نمایند. ما در این مورد مصاحبه مختصر انجام دادیم با دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع دولت اسلامی افغانستان که اکنون توجه شما را به آن جلب می‌نماییم. محترم وزیر صاحب تجارت دکتر انوارالحق احدی، بعد از تقدیم احترامات خبر خوش گرفتیم از مجلس وزرا که تصمیم گرفته شده و حتی راستش به شما وظیفه دادن به وزارت تجارت و صنایع و وزارت آبیاری که به مسئله خشکسالی رسیدگی شود و کسایی که آسیب دیدن بر از نو یک چاره سنجی شود. ما گفتیم در این مورد تفسیری شما را ببینیم و چه اقدامات فوری در این مورد خواهد کردین شما سه.
خب مسئولیت ما در قسمت خریدن گندم است. ما در حدود 250,000 تن گندم از هندوستان میاریم ولی احساس طوری میشه که باید 1,000 گندم 1,000 تن گندم دیگه هم ما بخریم و جناب رئیس بی وظیفه را برای ما دادن که پول از البته از وزارت مالیه بگیریم و اقدام کنیم. ما با امرای وزارت مالیه به تماس هستیم که پول برای ما تهیه کنه و البته ما از مقامات بین‌المللی باز این مقدار گندم خریداری خواست کردیم. یک قسمت دومش باز مربوط به وزارت زراعت است. علوفه است و باز ضرورت دیگه است که حیوانی که اونا باید تهیه کنن و اون البته به وزارت زراعت دادن.
بله. خب به هر حال شما شاید برنامه های ما رو تعقیب کرده باشین، تقریبا یک 3-4 هفته است که از ولایات مختلف افغانستان شکایت میرسه شنونده عزیز ما که اینا واقعا متضرر شدن. منتها مشکل عمده اساسی از این است که میگن احیانا اگر یک اقدام هم شوه بر کسایی که مستحق است نمیرسه. در این مورد هم شما میتونین در این کمیسیون صحبت بکنین یک چاره اساسی بسنجین؟
خب وظیفه ما خود قسمت توزیع نیست، وظیفه ما فقط در قسمت خریدن است. ما او را به وزارت زراعت باز تسلیم میکنیم، سیلوهای وزارت زراعت باز یک کمیته است و که یک قسمت ازی به قسم رایگان سر مردم تقسیم میشه و تنها در جایی است که مردم قدرت خرید نداشته باشند و یک قسمت ازی به بازار عرضه میشه که یعنی از قیمت ها بسیار بلند نره، یعنی از لحاظ عرضه کمبود در بازار صورت نگیره. ولی او باز دومون زمانش او که اکثر امکان داره در زمستان باشه که به قلت غذا یا مواد خوراکی دچار شد، باز او وقتی تصمیم گرفته میشه که با کجا رایگان تقسیم شود.
خب به هر حال وزیر محترم تجربه نشان داده همیشه این تصمیم ها یک ذره ناوقت میشه، باز که زمستان رسید باز ورختایی شروع میشه. سب یک اقدامات زودتر صورت خواهد گرفت امسال؟
انشالله. حالا خب وقت به اندازه کافی است، طبعا دولت مشکلات مالی داره، انشالله مشکل مالی نداشته باشیم با مرحله وزارت مالیه، انشالله که ما میتونیم امیر با اندازه کافی وقت است که خریداری کنیم.
وزیر صاحب محترم اگر شما از هندستان خریداری بکنین، یعنی امتعه یا گندم هر چی که است، یه مشکل ترانزیت چطور میشه پاکستان اگر مشکلات ایجاد کنه صاحب؟
خب یک قسمتی از اون مالی که ما از هندوستان میاریم عمل از رای کراچی دراست و میاریم مخواست یک قسمتی امروز رسیده باشده حدود یک 6000 تن. انشالله که کمپانی که ایره میاره اونا این مشکلات حل میکنن، البته پیش برشان گفته بودیم، فعلا خودتون معلوم میشه که اونا این مشکل حل کردن.
بله. وزیر صاحب محترم دکتر صاحب انوارالحق احدی، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان صاحب.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، صحبت مختصر ما را با دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع دولت اسلامی افغانستان را شنیدید. البته بیاد داشته باشید که روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی با وزیر صاحب تجارت موضوع ترانزیت و تجارت را نیز صحبت خواهیم نمود. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
آقای ظریف نظر، دکتر یعقوب هستم. از طریق روز به این طرف در یک کیلو گوشت 60 افغانی قیمت بالا رفته، تمام مواد ارتزاقی مواد خوراکه هر چی 50% بلند رفته. شما امی دولت اسلامی هست، امی قانون اسلامی هست، در سر رمضان این ملت مظلوم و ستم دیده در دو ماه که مسئول برقش 8000-7000 افغانی می شود، این دولت پرسان نمی کند. چی به صدا می کنه که طالب دشمن مردم است؟ طالب وقتی که قیمت در دوران حکومت طالبا قیمت فروشی می شد، قصاب در چنگک اوزان می کند، نانوای در تندور پایین می کند. این دولت از خود دفاع نمی کند، از مردم که تو دفاع کند؟ برای خدا در سه روز یک کیلو گوشت 60 افغانی بالا رفته، یک کیلو گوشت مرغ. این چه قسم دولت است؟ این چه قسم بی‌عدالتی؟ این چه قسم خیانت است به ملت؟ با صدای ما را پخش نمی کنی تو؟ دشمنان اسلام از طریق رادیوی تو میگی مدور دایر میکنه، اسلام را محکوم میکنه، توهین میکنه، او را نشر میکنی. اما ما که صدای خود از خاطری این ملت، از خاطری اسلام، از خاطری خاک میکردیم، صدای ما را پخش نمیکنی. این اخلاق است.
بله
محترم علو کوزی صاحب، دوباره من زحمت دادم، ظریف نظر هستم صاحب از رادیو آزادی.
مهربانی کل داری صاحب. خوب
تشکر. محترم آقای خانجان علو کوزی، ما اون ریاست اتاقای تجارت بعد از تقدیم احترامات، ما بسیار زیاد پیام داریم از مردم که در ماه مبارک رمضان قیمت ها میگن بسیار زیاد بالا رفتن. در این مورد چی باید شوه صاحب؟ در این مورد چاره چی است؟
در این مورد خوب مشکلات و پرابلم های بسیار جدی وجود داره. سی قیمتی ها سی عوامل است.
بله.
یکی عوامل خارج بین‌المللی است که روز به روز یک تعداد مواد است در دنیا در خش بلند میره، مواد غذایی است، خصوصا بورا و نفت و روغن و اینمی مسائل که این نفت هم در ترین مسئله است که تاثیر میکنه بالای انتقالات و انتقالات
سر مواد غذایی. دیگه مسائل منطقوی هستند، مشکلات ترانزیتی داریم با همسایه ها، خصوصاً با پاکستان. تقریبا 5000 کانتینر 45 روز استاد شدن در بندر کراچی و بعد از تلاش های رئیس جمهور بالاخره اجازه داده شده و این اجازه هم بسیار با مشکلات مواجه هستند، یعنی سرعت نداره. فعلا فقط از امروز که آزاد شده الى تقریبا 60 الى 70 کانتینر مال به کابل رسیدن. دیگه اموال در راه ترخم استاده است، یاد پیشاور استاده است و سیستمی که واجور کرده باید امی کاغذایش و اسنادش باید در سیستم و یاد توسط پوسته انتقال بده برای خود دریور نمیده. این امی اسناد نمیرسه به وقت و زمان و روان نمیکنن. تالی تقریبا اضافه 400 کانتینر مواد غذایی در ترخم و در پیشاور استاد است، خصوصا روغن و اینمی ها مسائل کاغذایشان نرسیده در پوسته تاکی با کشتم تسلیم داده شود. اینمی مشکلات منطقوی است و همچنان مشکلات داخلی متاسفانه هستند که تعرفه بلند هستند، بعضی اموال تعرفوی بسیار بلند هستند، شاروالی ها و اخازی ها هنوز چیز دارند، اینمی هم تاثیر میکنن.
الکوزه سب، سببی که نرخا کنترل نمیشه چی هست؟
واقعیتی که چی هستن که ما یک میکانیزم منظم برای کنترل و برای امی پروسه نداریم که ما اقتصاد بازار داریم و اقتصاد بازار به این معنی نیستن که ما هر چیزی که هر کس بخواین اون کار باید بکنن. ما باید یک قوانینی را می داشتیم و توسط قوانین و پردن با گونه مثال ما باید قانون دفاع از مستهلکین می داشتیم که در او باید دولت دست باز می داشت که هر کس اگر اصولی ارزا و تقاضا و آدمی سیستم تجاوز بکنه او باید مجازات می شدن. و از طرف دیگه در با اقتصاد بازار متاسفانه گای گای فدیده های انحصاری و فدیده های مافیایی دست پیدا میکنن با بازار و او را انحصار میگیرن و مشکل ایجاد میکنن. عمدتا مشکلاتی نمی هستن و ما تدابیر را برشان گرفتیم، مگر متاسفانه که تا که همی جنس نرسه ما 25,000 تن مواد خوراکی داریم از رای پاکستان. دیگه اگر این جنس برسه تقاضا کم میشه و عرضه زیاد میشه، انشالله نخ پایین میان، اما تا هنوز متاسفانه که پایین نامده.
الکوزش در طویل مدت یک چاره اساسی اگر نشه خو این نمیشه. گفته شما بازار آزاد مانایشی نیست که هرکس بسلا به تب دل خود قیمت ها را بالا ببره. از او خاطر یک دولت چاره اساسی اگر بکنه، خودش که تجاره اگر رقابت بکنه و کوپراتیف ها را تقویه کنه که دولت یکان چیز امپورت بکنه پیش از پیش که تجاره نتانه که از او رقابت کنه به طور مثال نی؟
بیتون شد که نمی مثلا در اقتصاد بازار جواز داره. ما علی خبر نیستیم که همین مدل اقتصاد بازار ما به کدام مدل اقتصاد بازار دنیا رو تقلید میکنن. اقتصاد بازار در امریکا است که اوجه هیچ نوع همکاری و خدمات اجتماعی وجود نداره، هر چیز با پول است، هر چیز است، مگر بالمقابل در خدمات اجتماعی است، شفاخانه است، دولت است، مکتب است، دولت است و دیگه مسائل از دولت هستند، دولت خدمات میکنه، بیمه وجود داره و سبسیدی میده. در کشورهای آسیایی مانند جاپان، سنگاپور، دوبی و چین با اقتصاد بازار هستن، اما در اوجه بعضی کارخانجات و بعضی چیزی هستن، موادی هستن که دولت طورا در دست خود داره، سبسیدی میکنن، تعرفه های موسمی و مقطعی را وضع میکنن. ما بارها گفتیم که وقتی که وضعیت خراب میشه باید مواد غذایی کاملا مقطعی از تحت معافیت بین و تعرفه خلاص و از تکس خلاص و، مگر فعلا نه تنها که از تکس خلاص نمیشه بلکه از اخازی ها خلاص نمیشه، از شاروالی ها خلاص نمیشه. 27,000 رفعه 37,000 افغانی محصول یک کانتینر روغن هستن، 20,000 25,000 شاروالی میگیره، بازسازی میگیره و دیگر 19% تکس های اضافی هستن. او را هم دولت نتانستن که او را برطرف بکنن. و از طرف دیگر گفت بسیار معقول هستن که ما باید سر مسائل داخلی خود فکر بکنیم که خود کفا شویم، سر زراعت خود فکر بکنیم و دولت هم باید سهم بگیرن در این رابطه. اگر خودش سرمایه گذاری نمیکنه، حداقل برای سرمایه گذار زمینه سازی بکنن از لحاظ آب و از لحاظ برق، از لحاظ کانال، از لحاظ سیستم. مگر متاسفانه که به این کسی تا هنوز فکر نکرده و همینطور خود به خودی حرکت است و ما یک حرکت خود به خودی داریم تا همین 10 سال و میخاطر مشکل حل نمیشه.
بله، حالا کوزیس برال در طویل مدت اگر فکر شود سرش یک دو مدل بسیار در جهان بسلا به چشم میخوره که بازار آزاد هم هستن و رژیمشان هم دیگه قسم است. مثلا چین است نه؟ بازار آزاد است، از میلیارد آدم هم زیادتر نان میته. هندستان است، از میلیارد آدم زیادتر نان میته. از این مدل هم یک ذره کانفرانس منفرانس شوه و یک ذره یک چیز نو کشیده شوه که این قسمی خاله 10 سال شد خو مردم در به در سنوز مردم از گشنگی گپ میزنن. زیب
بدونی شد ما با شما موافق هستیم که ما پالیسی مشخص اقتصادی نداشتیم، تنها یک سیستم انتخاب کردیم که او سیستم بسیار تشریع و بسیار توضیح داره و برای توضیح و برای تشریع این سیستم باید کار میشدن، متخصصین میشیشتن، اقتصاددانان میشیشتن. تنها برای نام که ما اقتصاد بازار هستیم و یک سیستم هست. اقتصاد بازار با نظرداشت شرایط افغانستان باید ما تطبیق میکردیم، برای او اصول وضع میکردیم و برای او رهنمودها را میکشیدیم. اصول ها متاسفانه طرح نشده، رهنمودها را هم کسی نساختن. فعلا دولت به این فکر هستن، مگر این که میبینیم که وضعیت از زیادی امنیتی روز به روز به مشکلات مواجه هستن، فکر نکنیم که به زودترین فرصت به این وقت برسه که دولت سریع این مسئله فکر کنه. مگر اگر سریع این مسئله یک تجدید نظر صورت نگیرن و یک کارشناسانه سرشان فکر نشوه و همینطور ما کاپی کنیم مدلای خارجی را، ما فکر نکنیم که این مشکل با سالها سال ما حل شوه.
محترم آقای خانجان الکوزه بسیار زیاد تشکر، موفق باشین. زیب
میره با.
در این اواخر بر علاوه قیمت بالای مواد ارتزاقی، بیانات خانم هما سلطانی نماینده مردم غزنی نیز از خان مردم را به خود جلب نموده است.
اگر ما 11 بار در ظرف دو ماه برای ملاقات کردیم، 11 بار ما درست، ما بارها همی رو یاد کردیم که اگر من درست نگفته باشم یک دار اولاد دارم، یک بچه دارم، اگر من درست نگفته باشم خود ما کرد بچی هایی در من های هم بردار اوزان کرد سفردار از این پند شد بردگه کس 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 دیگه دروغ هم داره بر مردم افغانستان.
این جانب رحیمی از ولایت بغلان حقیق سوالی نهریم به شما به تماس دم. هما سلطانی از ورسی جرگه از ملا عمر و امرهان بلندپایه آن به دولت اطمینان میدین که آماده صلح هست. که چرا کرده در مورد صلح املای آنها گب نمیزند؟
آقای ظریفی نظر، ما گفتارهای خانم سلطانی را تقریبا 90% تایید میکنم. خدا و حافظ، السلام علیکم.
شنوندگان عزیز، در مورد بیانات محترمه هما سلطانی نظر کارشناس سرشناس افغانستان آقای نصرالله استانکزی را پرسیدیم که خلاصه چنین گفتند.
یک چیز جالب ایست که صحبت های میشه که نه تنها ما فکر میکنم که برای مقامات رسمی دولت افغانستان زیاد مورد قبول نخواهد بود، زیاد دلچسب نخواهد بود، بلکه برای همکارای خود خانم سلطانی هم که در پارلمان هستن این مسئله بسیار جدی نبوده تا جایی که من میبینمش. برای ما و مثل من یک اصلا هم بسیار جالب است که شخص ملا عمر چطور میتونه که در داخل افغانستان باشه که باز در پشت او هم تمام قوتهای بین المللی سرگردان گشتراییست و ده ها دشمن داره و خانم همای سلطانی با تمام جرأت میگه که او در همین لحظه در افغانستان است. و طرف دیگر جالب است که اگر آقای ملا عمر بیکار کرده باشد به کدام اعتبار با خانم سلطانی و یکی از قماندان های اسبق جهادی اعتماد کرده باشد.
سوال که در این مردم و شنوندای ما که پیام میگذارن خلقش است که چرا حکومت، دولت یا قوای امنیتی نمیرن این مسئله را بررسی نمی کنن که از نزدیک ببینن واقعا این خانم راست میگه یا دروغ؟
اساسا این جواب باید خود قوای امنیتی و استخباراتی افغانستان بده. ما فکر میکنیم که به نهایت اگر این مسئله از سطح یک بازی سیاسی پیرو بره دقیقا باید ارگانهای امنیتی افغانستان این مسئله را تعقیب بکنه.
استاد محترم بسیار زیاد تشکر از نظرتان.
مهربانی خوش باشید.
شنوندگان عزیز، بدین ترتیب به پایان برنامه امروز آزادی و شنوندگانم رسیدیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. رادیو آزادی.
Thank you.
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم
الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. روزه ماه مبارک رمضان رکن چهارم اسلام است. فرضیت ماه رمضان با آیات قرآن عظیم و شن و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اجماع امت ثابت شده است. پروردگار بزرگ می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی ای مؤمنان روزه بر شما فرض شده است، طوری که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض گردیده بود. مشروعیت روزه ماه مبارک رمضان با احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز ثابت شده است. از جمله حدیث صحیح متفق علیه است که رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند بنی الاسلام و علی خمس، شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یعنی اسلام بر پنج پایه استوار است. نخست کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله، دوم برپا داشتن نماز، سوم دادن زکات، چهارم روزه ماه مبارک رمضان، پنجم رفتن به بیت الله الحرام فقط برای کسانی که توانایی آن را دارند. همچنین فرضیت روزه با اجماع امت معصوم اسلام ثابت شده است و اجماع عبارت از اتفاق سایر مجتهدین امت اسلام در یک وقتی از اوقات بر یک امری از امور بعد از وفات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشد. بنابراین روزه ماه مبارک رمضان بر تمام مسلمانان دنیا که اهلیت و توانایی روزه گرفتن را داشته باشند فرض است و از جمله احکام است که ما علم من الدین به ضروره یاد می شود. روزه در زبان عربی که زبان قرآن است از صوم و صیام برگرفته شده است. پروردگار بزرگ از زبان حضرت مریم علیه السلام می فرماید اینی نظرت للرحمن صوما، من برای خداوند که صفتش رحمان است نظر کردم که خاموشی را اختیار کنم. پس روزه گرفتن در لغت به معنای خودداری است، از جمله خودداری از سخن، خودداری از خوردن، آشامیدن و جماع کردن. فقها در تعریف اصطلاحی صیام گفتند که عبارت از خودداری انسان از خوردنی، نوشیدنی و خواهشات شهوانی یعنی جماع و دیگر و مفطرات می باشد. روزه کامل و درست عبارت از روزه است که تمامی اعضای بدن انسان را از امور منفی و ناروای اخلاقی محافظت کند. از اینجاست که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه از حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت کرده است که ایشان فرمودند اذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، یعنی اگر روزدار دروغ گفتن را ترک نکند
و از عمل به قول دروغ خودداری نکند و از جهل و نادانی دست نکشد، خداوند نیاز ندارد که از خوردن و نوشیدن خودداری کند. روزه ماه مبارک رمضان یک مدرسه پرورشگاه انسان می باشد که انسان از صفات عالی برخوردار شده، از همه اخلاق نیکوهیده نجات پیدا می کند و به اخلاق پسندیده می رسد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحابته اجمعین.